پنج شنبه 30 خرداد 87 جلسه سوم فرهنگسرای اندیشه.
سلام عرض می‌کنم. ما ارجمند بزرگوارم خیلی خوش آمدید. دو جلسه قبل اگه دوستان خاطرشون باشه محور عمده صحبت‌های امام صفا در جلسه اول روی این قضیه بود که به هر حال با وجودی که انسان آگاهی پیدا می‌کنه بچه رها نمی‌شه و ایشون فرمودن که این سوال از دیر خوبون غلطه، به خاطر اینکه اونی که آگاه میشه خود به خود رها میشه، پس آگاهی اتفاق نمیفته که ما میگیم چرا رها میشه. بحث امید رو کردن ایشون رو نمیاد، بحث ملامت رو و ابزارهایی که در واقع باعث احتمال رویت فکری میشه. دفعه قدم که یک سوال خام رو داشتم که چرا ما انسان ها این همه نیاز به دوست داشتن، دوست داشته شدن داریم، و اشاره میکردن که چون انسان قبیلهی زندگی کرده و الان هم که آمه باز هم قبیله زندگی می کنیم، ما با دوستان خاصی رفت آمد می کنیم، با فامیل خاصی رفت آمد می کنیم، با خسنان خاصی و همیشه هم در گیر با قبیله هستیم که ما رو خیلی بکنیم و نمیشه از موضع خش اشفردی کرد. اون چی که مسلمی می که انسان اون چی که ایشان مرکی می که ایشان تایید می کنن انسان موجوده بح بح بنا به نفرت ورز ماهای موجوده بح بح بنا به نفرت ورزی هست. مثلا که های مصطفی میارن میگن که وقتی ما میخواییم با کسی قهر میکنیم در عرض یک سال بلا فاصله قهر میکنیم، ولی میخواییم آشتی کنیم ماهای ماه شاید سالیان ساتون میکشن. چرا؟ مگه هر جفتش یک احساس بود قهر کردم آشتی کردم، چرا آشتی کردم یعنی چون میدون و با شخصیت انسان سرکار داریم نه با خود انسان. یعنی اصلا ما راضی نیستیم انسانی که نفرت بهش میوردیم از بین بره تصادف بکنه اتفاق برش نیستیم، نه فقط میخوام خودش کنیم. تو ذهن هم دائما خود میکنیم، شما به ذهن جب فرمایی رو میبینید با کیا دعوا میکنی، به چه کسی چه چیزی میگی، تفیز میکنی، هشت داری، که بعدها البته متاسفانه همین قیبت های کچول و کچولی ذهنی تبدیل یک انفجار بزرگ میشه که سریعی که داد میگن متوجه میشه و هر نظر این ذهن رو پارایش دادیم از این مسائل البته بر نیست که دیم سباشتن میشه و هشت کمتر میشه، هشت کمتر شد خانفا اشبال. خب به من فرمودن که شما یه خود صحبت کن تا اینکه هم نفیاد من مقدم کنم برای که پیشرمینه دوستان داشته باشند یه طرف خدمت رو رو عرض کردم. یه بفهمید که پیش از ما مصابه شما نباشم صحبت های موزن کنم دوش خواهیم کرد تحکیب میکنم بزرگواری رو فهمید با قضایی که توضیح میشه سوال اگه داشتید سوالتون رو بنویسید لطفا از سوال شفاهی با هم اجتناب بکنیم. همونو خواهش من دقیقه داشتم اگر دوستان جملاتی دارن من دقیقه بعد جمله خدمتتون عرض کردم در محیط حق با من هم با تو نیست چاره اندیشی نمیتوان کرد این جمله رو دقیقه هم از کردم دوستان اگر جملات داشتن که زیبا بود یا ششاری زیبا بود دوستان بریستم من جا رو از کنم جمعه سنم رو بعد خیلی متشکرم از ندارم آقای مصطفی رو تشکر بفرمایید شون صحبت شروع شده.
در تایید این فرمایش آقای دکتر خالدی که می فرمان قول منده فرمودن که ما در یک دقیقه با هم قرار میکنیم ولی 5 سال تویم که تاشت کنیم. این در تمام موارد زندگی مصداق داره. مثلا اگر که من یه خونه بسازم شما اونقدر خوشحال نمیشید که این خونه آتیش بگیره، اگر آتیش بگیره خیلی متاسف میشید، یعنی تراکمش به اون اندازه نیست که مثلا موقعی که ساختم وقتی ساختم فقط یه جمع شیره میگرد مثلا، ولی اگر آتیش بگیره مثلا یه مجموع کمک میکنید به من. این در همه زمینه ها وجود داره. من موقعی که بچه به دنیا میاد اونقدر شاد نمیشن که خدای نکرده در دنیا بره، برای اینکه انسان خشم وجودش گرفته، انسان یه پدیده بسیار منفیه. و اما موضوعی که من امروز میخوام دربارش صحبت کنم یه مقداری موضوعات پراکنده است، از جمله این سوال، همین این سواله که چرا ما اینقدر خودشناسی رو امروز و فردا بکنیم؟ چرا هر کاری میخواییم بکنیم همین الان نمی کنیم؟ داستان اون پرنده و سپاپندی که به اون صیاد میده خیلی با محتواست. بسیار لازمه که ما توجه کنیم به این موضوع که ما منتظر چی؟ چرا همیشه به دنبال پرنده سوم هستیم؟ مولوی یک جایی این بارها تأکید میکنه به شکل‌های مختلف، این مگو فردا که فرداها گذشت تا به کلی نکسرد از یاو چش، این و این ایراه رو بیگاه شد آفتاب او سونی چاه شد. یه جایی دیدن میگید که کارکن کاربون در قومت و فرخواستن، کارکن در پیری و در سستی و در خواستن، او جوانتر می شود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. یعنی هر روزی که ما بگیم فردا اصلا این جز فری هیچ چیزی فردا رفتن. وقتی که من هویتی ندارم، هویتم توهمه، چرا فردا از شرط توهم خلاص بشم؟ چرا امروز توجه نکنم که هویت من مبتنی بر توهمه؟ یکی از موضوعات بسیار مهم اینه که ما نقد کنیم ارتباطمون با زندگی، موکول نکنیم به فردا مثل همون پند سوم صیاد. سه سوالات گذشته، هفته گذشته یک نفر این سوال کرده بود که منظور مولوی از این که به آنچه هست نگاه کن چیه؟ منظور کرشناموتی سوال کرده بود که منظور از این عبارت که به آنچه هست نگاه کن این چه خاصیتی داره؟ خاصیت نگاه کردن به آنچه هست یعنی به واقعیت. اگر من فقط به واقعیت نگاه کنم و در ارتباط با واقعیت باشم، این زوائد ذهنی دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. اگر من هر چیزی رو به عنوان یک واقعیت در ارتباط باشم، زائده ذهنی نمیتونه دیگه داشته باشم، برای اینکه زوائد ذهنی که ما به حساب خود میذارید اینها حاصل تصویزنی ذهن در گذشته در چیزهایی که وجود نداره. اگر من این کلام خودکار رو فقط به عنوان این واقعیت نگاه کنم، نه به عنوان این که مثلا این یه قلم فرض کنید که اشرافیه، یه قلم مثلا حقیران از ارزان قیمته، من فقط این واقعیت رو میبینم و بنابراین ذهنم از زوائدی که تشکیل هویت توهمی برمی‌داره خود به خود پاک میشه. این شبیه اشاره ایه که مولوی کرده، میگه که یک مادری به بچهش میگه که اگر شب خیال دیو آمد به سراغه تفر حمله کن، بگیدی بگیرش در آغوش، ازش فرار نکن. اگر فرار نکنی از خیارگی او به تو در او بگردان از به تو در جای رو. میگه اگر تو بمانی با اون خیال با اون دید به ابتلا میبینی که درک میکنی که این فقط خیال بوده. البته ما به دلیل اینکه میترسیم از ماندن و نگاه کردن، مولوی از خود همون بچه به مادرش میگه که تو همین آموزی هم که تو همین آموزی هم که چوست ایست آن خیال دیوش را هم مادریست. میگه اون تو رو هم یاد میگه که حمزه کنم به دیو بگیرنش در آموش فرار نکنم. مضمون اینکه فرار نکردن مهم. بعد این بچه میگه که خب تو به من اینو میآموزی اون خیال دیو وش را هم مادری. میگه اونم اون دیو هم مادری داره که اون بهش گفته که اگر من به او حمله کنم بعد اون هم دست میذاره به گردن من میچسبه به من و من از شر چگونه فرار کنم. این خیلی معنای دقیقی داره. مادر دیو جامعه هم که دائما ما رو یه کاری میکنه که در حال فرار باشه. هر فکرت مادره. مادر اصیل انسان. که میگه بیز. فرار نکن. اون اگر خود توجه کنه میبینیم هویت فکری حاصل نوعی فراره. فرار از اینجا به اینجا. اگر ما بیزیم دوگانگی از بین میره. به اصطلاح مولوی یکی از اون دوتا شیشه ها میشتم. وقتی یکی از دو تا شیشه ها شکست اون یکی هم وجود نداره. من اگر من این موضوع رو عملا در یک نفر دیدم. یک کسی که به رهایی رسیده بود برای من تجربهش رو تعریف کرد. گفت من از کودکی یک وضعیت ارتباطی و اجتماعی داشتم که نمیتونستم از چیزها فرار کنم. از جمله این موضوع رو تعریف می‌کرد. یک در خونه ما یک جای بود به نام تو دهات بزرگ شده بود. می‌گفت یک جای بود به نام شبستان. این شبستان برقم و موقع نبود. سشان پزر خود می‌رفت پایی. توی این شبستان مونی زغال و دیگه های مثلا ترشی و کرسی شکسته و پارو و انواع چیزها وجود داشت. بعد این شخص میگفت که من مثلا 12 سالم بود. ساعت 10 شب پدرم به من میگفت که برو توی شبستان زغال بردار بیار. گفت پدرم تریاک میکشید. مثلا میخواست آتش درست کنه زغال داشتم. اون فده بود میگفت برو از چیز میزنی از تو گونی زغال بردار بیار. بعد میگفت که خاله مادرم قبلا به من گفت که من تو همین دیرزاری تو شبستان اجنده دیدم. میگفت که خودم میگفت خود منم باور میکردم بچه بودم باور میکردم. میگفت خودم رفتم دیدم که یک زنی چادر سرشه چشماش سگوشه. میگم اجنده چشماش سگوشه صبح داره. میگفت که نشسته رو کرسی وقتی که من رفتم چادرش رو برگردون رو گفتم تو کی؟ دیگه بلند شد و خیلی بیشتر. حالا در نظر بگیرید که برای یه بچه 12 ساله منظره شبستان رو اینجوری توصیف کردم. بعد میگفت که من از پدرم خیلی رو درمتی داشتم. هم میترسیدم هم شکالت میکشیدم که بگم ترسو هم دولت نمی کنم برم تو شبستان. به من ساعت 10 شب توی تاریکی میگفت برو از توی شبستان زغال بیان. میگفت من این راه رو نمیدونم خود به خود یاد گرفته بودم. یک دنبال یک راه علاج طبیعی بود. یک دفاع به اصطلاح طبیعی نفس بود. میگفت وقتی میرفتم تو شبستان میموندم میگفتم کی؟ تو کی اینجا؟ هر چی هستی بیا هر کاری میخوای بکن. میگفت که با ترس میموندم. اونقدر وحشت میکردم که چاره نداشتم جز اینکه بمونم و بگم که خب بیا کی؟ هر چی هستی بیا. میگفت که این برای من تجربه شد که بعدها با هر نوع ترسی و با هر نوع احساسی بمونم. میگفت وقتی که من آمدم تهران یاد گرفته بودم که وقتی به میگفتن تو آدم حقیقی هستی، به خودم میگفتن باید جوهر حقارت رو درک کنم، حس کنم. این دقیقا هم چیزی که مولوی توصیه کرده که جامعه به من میگه بتر، جامعه به من میگه تو باید از حقارت بگریزی، فرار کنی به سوی تشخص، باید تخدیرش کنی، باید ماسمالیش کنی، باید خودت تو در رابطه با حقارت به ندانستن بزنی. ولی مولوی میگه بمان مثل همون خیال دیب. وقتی که باقت دیب رو در بلد گرفت میدونی چیزی جز خیال نیست، همین گونه حقارت، همین گونه مثلا بی‌عرضگی، نمیدونم باعرضگی، همه چیزهایی که با بعضا ندارن و تشکیل و حقیقت فکری رو میدن، اینها جز خیال نیستن. و این که کریشنامورتی میگه با آن چه حد به ما، دقیقا این حکمت رو داره که مولوی اشاره میکنه، میگه که به من زنی که تو با آن چه حد ماندی، آن خیال دیبک از تو میگویده باقی نمیده. این یکی از راه های بسیار اساسیه که مولوی خیلی روش تاکید کرده، چیزه کرده. اگر خوب توجه کنیم میبینیم که از اساسی ترین کلیدهایی که مولوی شاید قبلا هم اشاره کرده، از اساسی ترین کلیدهایی که مولوی زیاد روش تکیه میکنه کلید احتمال. حالا ما شاید ظاهرا به نظر ما اینطوری برسه که احتمال ضد این حالتیه که مولوی میگه به دیب حمله کن، نمیگه حمله کن، میگه بگیرش در آغوشه، حمله نیست، بلکه خیاله، خیال در آغوش گرفتن نداره، میگه ازش فرار بکن. احتمال هم چنین معنایی داره. ما معمولا کارمون اینه که مولوی یه جایی میگه که تمام زندگی ما خیلیده فراره برگریدن از یک جا به جای دیگر، از یک وضعیت به وضعیت عکسش. حالا میگه بمان، احتمال احتمال اصل دوا آمد جمی، احتمال کن قوت جان است. در ببینید چقدر این موضوع احتمال اهمیت داره که به نظرم اغلب در ده تا داستانی که من میشناسم روی احتمال تاکید کرده. اولا یک قرنی که این داستانهایی که مولوی مطلبه احتمال در اونها مطرح کرده بگر، میگن که چرا ما حالت احتمال نمیتونیم تجربه کنیم؟ چه شده که ما حالت احتمال نمیتونیم تجربه کنیم؟ توی اولین جلسه گفتم که ذهن اسیر هویت فکری در حقیقت اسیر توهمه. جامعه ابزارهای دفاعی خودش رو به ذهن فرد تحمیل میکنه و میگه این هویت به حسیه توست، حالا که این چیزی که جامعه به ذهن تحمیل میکنه چیزی رو توهم نیست. بنابراین یکی از کارهای جامعه اینه که ذهن فرد رو قرار بده، مدام فشار بیاره به ذهنش از طریق خشم تا این نمانه، کیفیت ایستادگی و تعمل پیدا نکنه، مدام باید از یک جا به جای دیگری بزنه. این یکی از خصوصیت‌های هویتیه که پوچه، که محتوا داره. خصوصیت دیگرش اینه که ذهن رو اسیر چیرگی میکنه، اسیر جهد عمیق میکنه. شما در نظر بگیرید که من از مقداری توهم برای خودم هویت ساختم، یعنی جهل کامل، یعنی چیرگی ذهن. و جامعه یا اصل انتباه این کار رو میکنه که برای این که من در فرید من رو استمرار بده یک وضعیتی پیش میاده که من فکر کنم در جهل نیستم، من عمیقا در جهلم، در ناآگاهی هم، برای این چون از تمکن از خیال قرار بودم هستی ساختم و وسیله ارتباط من با عالم برون و با واقعیت ها همین هستی خیالیه. حالا ذهن چه کار میکنه؟ برای اینکه من متوجه نشم که یک پارچه در جهن و چیزی به سر میبرم. یکی از کارهای ذهن اینکه به طور عجیبی زیرک میشه. مولوی جاهایی میگه زیرکی بفروش و حیرانی بخر. برای اینکه زیرکی یکی از اسبابهای یکی وسایل مهم فرید انسانه. دلیلش هم اینه که زیرکی رو ما میذاریم به حساب دانایی. من اگر مثلا یک زمینم رو یک جایی بخرم که مثلا بدانم از مثل هزار تومن میشه به مثل دو میلیون، اینو به حساب دانایی و خردم میذارم. در حالی که این از زیرکیه. اگر من یک راهی بیاموزم، یک طریقی بیاموزم که یک میلیونم رو ده میلیون کنم، اگر تمام اشعار حافظ رو حفظ کنم و بیان اونجا برای شما یک سخنرانی مشخص بکنم، اینها همه زیرکیه. حالا که من اینا رو میزنم به حساب دانایی، به حساب دانش. چرا؟ برای اینکه اون زیر توهم من رو در چیرگی عجیبی فرو برده. یک پارچه وجود من چیرگیه. تمام اشعار دنیا، تمام دانشهای دنیا هم نمیتونن این چیرگی من رو از بین ببرن. فقط من زیرک میشون بیدم و من افتخار میکنم به این زیرکی و کسی که زیرکه من این هویت فکری هم افتخار میکنم به زیرکی، هم این که زیرکی باعث میشه که من یک ذهن کلاش پیدا کنم، یک ذهن جستجوگر متبازانه پیدا کنم در تمام زمینه ها. چجور؟ مثلا چه درسهایی بکنم تا کنکور قبول بشم، با چه کسانی مثلا ارتباط برقرار کنم تا نهایتا بیام مثلا فرض کن یه راهی پیدا کنم تو فرهنگسرای اندیشه که بتونم مثلا اینا سخنرانی کنم. تمام زندگی من در زیرکی و خودبازی و کلاشی میگذره و این یکی از عواملی که ذهن من رو درنده نگه میداره و من نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم بمانم. یکی از اثرات هویت فکری هم سرای ناآگاهی، سرای اینکه چیرگی به ذهن من میده، اینکه بنیانش و پوچیه، هیچ چیز نیست و من فوق‌العاده برام سخته که با این پوچی رو در رو بمانم. نتیجتاً باید به شکل‌های مختلف مدام تلاش کنم تا چیزهایی حاصل کنم و به وسیله اون چیزها روی این پوچی هویتم رو پنهان کنم. من بسیاری از کسان میگن که چطور این بچه اهلینا نمیام به جلسات تو، بیشتر آدمای متوسط و فقیر بودن برای نسبت شما متوسط هستید. ولی واقعیت اینه که مثلا فرض یه بچه میلیونه یا میلیاردر، من هرگز نیدم مثلا به من مراجعه کنه بگه من مسئله ای دارم. علتش اینه که ما معمولا بوچه خودمون رو برش واقعی و وقت وسائل تخدیم نداریم. کسی از ثروتمنده مثلا شهرت پدرش یا میلیاردر بودن پدرش، این کسانی یک بار از دیگر میتونه بره آمریکا و برگرده، اینها تخدیرش میکنه، خوابش میکنه. ولی ماها نداریم یه همچین چیزهایی و ما شانسمون برای دعوی خیلی بیشتر از اونها. یک خانمی به کریشناموتی مراجعه میکنه، میگه که من غم عجیبی دارم، مثلا بچه مورده احساس غم میکنم، احساس تنهایی میکنم، احساس افتادگی و اندوه میکنم و هر کلیسایی رفتم هر مظلومیات کردم این برطرف نشده. میگه تو شانس بودی که برطرف نشده. تو فکر میکنی که یک پدیده، یک احساسی که خودساخته مثلا حقارت، یک پدیده خودساخته، هیچ چیز نمیتونه اینو از بین ببره. چیزی که من خودم ساختم چگونه ممکنه چیزی این وقت بین ببره؟ ولی ثروت هم میتونه بیاد این خصوص پنهان کنه. ولی اگر ثروت نداشته باشد این اوریان تخت رو تلفون میده. من حسش رو کنم. و به همین جهتی که میرم دنبال مثلا تخت علاجه. همه ما که آمدیم جمع شدیم اینجا برای اینکه نزدیکیم به درج رنج هامون، افسردگی هامون. من مثلا نمیتونم هفته یک مهمانی فرسون که 100,000 تومانی بدم مثلا با خانواده فرمان فرمانی ها رفت آمد کنم تا اینها روی رنج ما رو بکنم کنم. ولی عیونه چرا این کار رو میکنم. حالا به هر حال ماها، همه ماها مدام داریم لحظه میداریم و دنبال یک وسیله میگردیم تا حاصل کنیم تا اون وسیله روی پوچه هویت فکری رو پنهان کنیم. یا یکی از مسائل هویت فکری، یکی از جنبیدتهای هویت فکری اینی که خشکه، یک پارچه اندوه و افسردگی و ملالته. انسانی که با هویت فکری زندگی میکنه این نمیتونه شادمانی به معنای واقعی داشته باشه. برای اینکه دلیلش هم گفتم در ساختار هویت فکری دو عامل وجود دارن، یکی حقارت یکی تشخص. تشخص بود به یک شلاق رو داره که مدام برگرده حقارت فروت میاد و میدوانه حقارت رو به سوی تشخص. پشتوانه این شلاق هم خشمه و انسانی که انرژی وجودیش رو خشم میگیره و مدام با یک شلاق خودش رو از یک جای به جای دیگر حرکت میده، این نمیتونه یک موجود شادمان باشه، نمیتونه منتخب باشه، نمیتونه احساس شعب کنه. بنابراین با شکل‌های مختلف برونی ها مدام این باید جستجو کنه. حالا موسیقی شد، نقاشی شد، نمیدونم یه سینما شد، یه معاشرت شد و چاپ دو پرسن شد، با این شکل ها میتونه یک شادی بدلی در خودش ایجاد کنه. اینها عواملیه که نمیذاره انسان ایستا باشه. ایستا یعنی متعمل. باید فرار کنه خدا. مولوی یک جای دیگه چه؟ دور میبینی سراب و میدوی عاشق آن بینش خود میشهی، یعنی عاشق سراب میشی. هر قدم این آب تازی دورتر روگدوان سود سراب باخرت این آن عظمت حجاب آن شده که به تو پیوسته است آمده. یعنی حرکت تو، فرار تو از آن چی که هستی، از آب، از آب زلالی که در اسارت ما هست، فراز می به سوی سراب این استمرار پیدا می کنه. این حرکت سراب بوده تو استمرار پیدا می کنه. مولوی خیلی روی احتماع تأکید کرده. در اولین داستان مطلبی می‌بینیم که پادشاهی و کنیزی عاشق میشه و طبیبان این دنیایی سعی میکنن برای دارو پیدا کنن، علاج کنن درد اینو یادم رفت میدم که بعد از اینکه پادشاه عاشق کنیزک میشه، کنیزک رو میخره. وقتی میخره میبینه که این بیماری داره، یک نوع نارسایی داره، نقص داره. بنابراین احساس نامطلوب پیدا میکنه. بعد میخواد از این رنج این کنیز رو نجات بده و خودش رو به طبیبان این دنیایی میگه مراجعه میکنه. طبیبان این دنیایی رو مولوی همه جا سمبل فکر گرفته، سمبل اندیشه و زیرکی های اندیشه. میگه که این طبیبان دنیای هر کدوم وقعه های بلوخونه این دادن به پادشاه و گفتن علاج دست ما و قطعا معالجت بودن. بعدی هر دمایی در کار کردن وضع کمیزک بدتر شد و نتیجتا شاه در افسردگی بیشتری بودن. این شاه سمبول اصالت ما و کمیزک من فکر میکنم سمبول همین هویت ناعقلیه که بر ما تحمیل شده. این طبیبان دنیایی هرچه تلاش میکنند تا این فقط ادعا میکنند، هرچه تلاش میکنند تا این کریز رو نجات بدن موفق نمیشن، تا اینکه پادشاه از لاعلاجی، از یک از زوج درماندگی حامیه پاورهنه جانب مسجد در پادشاه در مسجد اونقدر گرگه می کنه تا از گوش، یعنی از اشعار، از خودیت خارج میشه، از خودیت بینم از خارج میشه، از اشعار خارج میشه، در حالت هوش و بیهوشی خواب میبینه یک کسی آمد این حافظ خیلی یک سروش خیلی بهش گفت که فردا یک طبیب میاد و طبیب رو تحویل بگیر، اون از جانب ما، از جانب حقیقته. شام این رو به پارمیش میگیره و فردا توی مثلا کاف نشسته بوده و منتظر بوده، میبینه که میره دید از دور مانند هلال، نیست بود و هست مانند خیال، میبینه حقیقت داره میاد به سویش. و به هر حال نمیخوام حالا مفصل بگم برای که داستان ها خیلی زیاده به بردیتون همه اشاره میکنن. این زمانی پادشاه به رهایی میرسه، از رنج اون کنیزک آزاد میشه که خودش رو تصدیل میکنه، حالت چنگندازی رو از دست میده، اون حالتی که طبیبای دنیایی یا اندیشه های خودش بهش خود داده بودن اون رو از دست میده و خودش رو تصدیل میکنه. انسان وقتی خودش رو تصدیل کرد به حقیقت متصدیل میشه. در اسلام هم هست، در برات هم هست، در قرآن هم هست. و زمانی انسان میتونه این حالت تصدیل رو پیدا کنه که یک دعای مذهبی هست میگه مستر شده انسان زمانی پاچون مستر میشه، وقتی میبینه که این طبیبان دنیا یا اندیشه خودش کاری ازشون ساخته نیست، آنچنان مستر میشه که هیچ کار دیگرش ازش برداری هست. خود همین مستر شدن اینو در گنبست میزهنی داره. وقتی انسان در گنبست قرار بگیره حرکت دیگه نمیتونه بکنه. ما در حال حاضر کارمون اینه که سیستی حرکت میکنیم از اینجا به اونجا، ولی وقتی باز گنبست شدیم میخواد آرام میکنیم، این کاری نمیتونه بکنیم. در این حالتی که انسان تصویر میشه به حقیقت، در داستان سوچی که در نفس یک تاجر بوده، تاجر میره هندوستان، میگه وقتی برگشتم برای تو چی سوغات بیارم؟ وقتی برمیگرده از هندوستان میگه چه سوغات برای من بردی؟ سوچی میگه وقتی رفتی هندوستان سلام من بوده سوچیار هند برسان و بگو که ایچ از مثلا هم جارای تو هم نقام تو در قفص اسیر در سخته. وقتی برمیگرده تاجر میگه که خب پیغام من رو رسوندی به سوچیان هندوستان؟ میگه بله، ولی وقتی که پیغام تو رو رسوندن این از چرا پرتک دادن افتادن رو مردن. از اینجا این سوچی این سمبولی چه دیگه نتیجه میگیره که باید ببینه، دست از خودنمایی برداره، دست از آوازخوانی و تقلید مخصوصاً سوچی کارش هست باید برداره. بنابراین این سوچی پیام سوچیهای آزاد رو دریافت خودش رو تو قفص مردن میزنه. تاجر در قفص رو باز میکنه و میدازش بیرون و میبینه پرواز کرد و نه یه توتی مرده چنان پرواز کرد کافتاب شب ترکیتاب کرد. یعنی انسان وقتی که رها شد از این قفص خود، از این قفصی که به اصطلاح یک شکل زندگی بهش شده، اون موقع رها شده. مولوی جایی میگه که آب دریا مرده را بر سر نهد، گرب و بر زنده به دریا چی رهد. میگه باید ببینید وقتی مردی بر بحر هستی اقیانوس وحدت تو رو میاره رو سرش میرهد، ولی اگر زنده ای چی از دریا رها میشی؟ نمیشی از دریا رها میشی. در داستان قوه نصوب، نصوب کارهای ناروا میکرده، میدونید که میرفته توی مرد بوده ولی زمنما بوده، میرفته توی حمام زنانه و خود از این کار لذت میبرده، تا اینکه یه دفعه در حمام یک جوامری از دختر پادشاه گم میشه، هر میکنن که همه رو بگردن نصوف میگفته که الان نوبت من هم میرسه و این بهش میگن مستر. میگه که نوبت جستم یه تمام بزرگش پس میگیره آقا که هر لحظه نوبتش میرسه که جستجوش کنن. میگه نوبت جستم اگر در من مستر وقتی جان من چه سختی ها کشم و تنگ آمد مرا و یک نفر پادشاهی کن مرا هر یافتن جر مرا این بار سبتاری کنی توبه کردم من به هر ناکردنی چون که هوشش ورد از تن آن زمان سر او با هر بپیدست آن زمان چون که جامش وارشید از زنگ تن رد شادان پیش از پیش اصل خویشتن نزو هم زمانی حس میکنه یعنی از خود بی خود میشه که خطر رو مستر بودن رو باش مواجه میشه یعنی مرگ رو در مقابل خودش میبینه و بنابراین از خوش میره و همین از خوش رفتن باعث میشه که دیگه زن از این کار سابقش برداره. قبلا فقط از این واقعه ده ها باز خوبه کرده میگه من دیگه این کار درسته که لذت داره ولی من از این کار غیر اخلاقی رو دیگه نمیتونه من نمیتونه تعمل کنه. یعنی که مولوی میگه باز هم ما را از این نفس پلی کارش را مستخان جان رسید برای همینه باید مثل نسو مرد رو در مقابل چشمان خودمون ببینیم حس کنیم باید وخامت های هویت فکری رو آنچنان لمس کنیم که نسو مرگ رو در مقابل خودش میدیده. یه دهی که میگن چرا ما رها نمیشیم به همین دلیلی که جدی نیست که مستر نکنیم که وارد بنبست نکنیم که مرگ رو در مقابل خودمون حس نکردیم. اینه که به بازی به این روز و فردا برگزار میکنیم. یکی از داستانهای دیگر در مثنوی داستان نحوی و کشتیبانه. یک مرد نحوی مثل ماها یعنی چه درافت های این مرد مولوی در کار برده. یک مرد نحوی یعنی خودنما اهل دانش اهل فضل اهل سخنگویه توی کشتی میشه. به مرد کشتیبان میگه که تو نه بلدی؟ مرد کشتیبان چیز نه چیه؟ میگه نه. برای نحنی میگه که یه سمول برکنا به مرد کشتیبان. چند دقیقه بعد کشتی میرده توی یک گردان. سیاد به مرد نحنی میگه تو شنا بلدی؟ میگه نه. میگه تمام همون برکنا. بعد مولوی میگه که در این بحر زندگی مه میباید در این دریا بدان گر تو مهدی بی خطر بر آب را. در داستان در مرد عرق ما اون هم احتمال درش هست. یه زن من شوهر عرق مردشون بد میده مرد مالیشون زن نخ میدنه به مرده که بعد همه مردم خوب و بعد ما بده تو چرا یه اقلاقی نمی کنی یه کاری بکن پولدار بشیم و اینا. فرده میگه که بذار با همین وضعمون بسازم. میگه که سیم و زر سر را بود همچون کلا سیم و زر. چقدر در این دوگه وقت میگه من انسان توش سیم و زرم حکم کلا هم رو داره برای سر گرم برای سر کچم. واقعا این تشریحاتش و سمبولهاش این واقعیت هستیم. من اگر کرمت نداشته باشم، اگر لیسانس نداشته باشم، اگر سخنوری نباشم، اگر اهل فامیل وسیع نباشم چیزی ندارم. اینها رو برمیدارم این دارم رو سر گرم روی سر کچرم کرمتم و شهرتم و به همه این چیزها. بعد مولوی میگه که سیم و زن سر را بود همچون کلا چند بود او کز کله دادت را آن که زلف جعد و رعنا باشدش گر کلاهش را خوشتر آمدش. میگه اون کسی که اصالت خودش داره اون که زلف جعد و رعنا داره چه کردی؟ اون میگه اگه کلاهش نه بهتر براش بیشتر خوشش بیاد برای اینکه اصالتش مثل زلف جعد رعنا بعدها من به زن میگید که بابا بذار با اصالت خودمون زندگی کنی ثروت خیلی خواهی بذار آرام باشیم زندگی درد بر کنی حالا مثل چلی هست من برای من برای دخشان بعد میگه که ما هم مناظره طولانی دارن که تو با پیرفت میگه من الان از بود این میگم که احتمال و چگونه باید احتمال رو تجربه کرد. من میگه که خیلی خوب من راضی میشم که حالا ثروت به دست بیاریم. میگه ولی چجوری به دست بیاریم؟ زن میگه گفتن یک آفتابی تافتن آنم این دور روشنایی آفتن نایب رحمان خلیفه چرتگاه شهر بغداد است از اون چون خوبار مثلا من مرده نگه که خوب من چجوری برم با چه وسیله‌ای برم بدون بهانه من چجوری برم پیش خلیفه بغداد در میگه که گفت نمیدونم خودم میگه که من میگه من بدون بسیده و یک حالت و اسباب مبجل چگونه برم پیش خلیفه میگه که من میگه که هیچ وسیله نمیخوام برای اینکه وسیله اسباب منجته اسباب حرکتهای مثبته. گفت چون شاه کرم میدان رود عین هر بیآلتی آلت بود هیچ آلت نمیخوام هیچ وسیله نمیخوام. تو میگه خب من برای اینکه به بیآلتی به بیوسیلگی برسم بالاخره باز هم یک چیزی باید داشته باشم. زن میگه خیلی خوب حالا که اصرار میکنی که یک چیزی باید داشته باشی این سبوی این سب من در من عرب چیزی بیابون زندگی میکردم یک سبوی آب داشتم. زن میگه که این سبوی آب را بردار رو یک خواب و پیچ شاهنشاه برمیدارن این سبوی رو میبرن به با چه احتیاط این سبو رو میبرن به بغداد. بعد میبینن که اینجا با دجله و فرات هست اولا خجالت میکشن ولی خلیفه میپذیرن بهشون هم نمیاد. بعد مرد میگه تا به اینجا بحر دینار آمد چون رسیدم تا به اینجا بحر دینار آمدم چون رسیدم مست دینار آمدم. یعنی متصل شده به حقیقت حرکتش با انگیزه حصول بوده با انگیزه بوده یک چیزی به دست بیاره ولی وقتی میرسه به دور و بر حقیقت فراموش بکنه که اصلا برای چی آمده اینجا. میگه تا به اینجا وقت دیدار آمدم چون رسیدم وقت دیدار آمدم آب آوردم که یک تحفه به نان بوی نانم برد تا صدر جران. میگه بعد میگه که در همین درگاه در همین درگاه حقیقت میمونم و از اونجا جایی نمیدم دیگه تلاش نمی کنم دیگه حرکت نمی کنم. در داستان برادرانی که میرن توی قطعه هوشربا اینقدر مشغول میشن به این تصاویر که در اون قطعه بوده تا عاجز میشن مثل ما که در ساختار هویت فکری اونقدر چسبیده این تا عاجز شدید تا حالا آمده اینجا که یک کار داشت. با اینکه